بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب میرسیم به مرحله هفتم که راجع به بحث علت و معلوله. این جزء مباحث تقسیمی وجوده. بالاخره وجود یا علت هست و یا معلول، یا یه موجود میگیم موجود یا علت هست و یا معلول. این بحث یه بحث سابقه دار و قدیمی در فلسفه هست، ولی وقتی تو فضای اسلامی آمد به لحاظ تناسب‌هایی رو که این بحث با مباحث حوزه عقاید ما داشت بسیار مورد توجه قرار گرفت و بحث پیدا کرد. این مباحث فراوان از او مورد توجه های جدی شده و بحث خیلی گسترده روش پیاده شده. لازم این که بحث علت و معلول در نهایت موجب تثبیت واجب الوجود تعالی و بسیاری از ویژگی هایی که ما راجع به واجب الوجود پیاده میکنیم ذیل تأملاتی است که در این مرحله صورت میگیره. لذا در فلسفه اسلامی بحث علت و معلول خیلی گسترده و چاق شده از یک جهتی، و شاید بتوان گفت استخوان‌بندی فلسفه اسلامی با همین مباحث علت و معلول بسته شده. مثلا اگر ما بخوایم یک فلسفه جمع جور و مختصری رو الغا بکنیم به یک طیف‌هایی، مثلا برای بچه‌ها یا برای دیگران، بهترین جایی که میتونیم روش متمرکز بشیم همین بحث علت و معلوله. اندیشه علت و معلولی و قواعد پیرامونی اگر درست جا بیفته، از یه جهتی باید گفت که اون اسکلت و ساختمان اصلی اندیشه فلسفی شکل گرفته. این یک نکته. نکته دیگر آدرسایی هستش که در این مرحله میتونید یادداشت بفرمایید. مثلا فرض کنید یعنی در منابع گسترده میتونید پیدا کنید، من چند بار یادداشت کردم، شرح تجرید یعنی کشف المراد فصل سوم از مقصد ثانی، از کتابایی که ما داریم صفحه 114 تا صفحه 135 بحث علت معلول را آورده. در اسفار آخون صدر متعلین خب به حسب روش ایشون داره که بحثا خیلی گسترده مطرح میکنه، در جلد دوم از صفحه 126 تا آخر همین جلد دوم راجع به علت معلول بحث کرده، بحث بسیار مفصل راجع به علت معلول آورده و تعمیق‌های خیلی خوبی داده. در شرح منظومه ملادی سبزواری هم جلد دو از صفحه 406 تا 456 همین بحث، این حدود 50 صفحه، 406 تا صفحه 456 جلد دو شرح منظومه ملادی سبزواری این بحث را آورده. در نهایت الحکمه به عنوان مرحله هشتم طرح شده، یعنی اینجا مرحله هفتم، اینجا مرحله هشتم مطرح شده، جا به جایی تو مراحل هست. در شرح مبسوط شهید متعرید دیگه این بحثا رو نداره، یعنی شهید متعرید تو شرح مبسوط دیگه به این بحثا نرسیده، ولی تو شرح مختصر اتفاقاً بحث علت و معلول از صفحه عجیبم هست، یعنی به خاطر اهمیت بحث علت و معلول که از صفحه 223 تا صفحه 290 تو شرح مختصر راجع به علت و معلول بحث کرده. از صفحه 223 تا صفحه 290 تو شرح مختصر شهید متری بحث کرده. یادتون هست که عرض کردم در کنار بدایت الحکمه شرح مختصر رو دوستان فرصت کردن ببینن، در درجه اول در واقع کلاس و تفکر و مطالعه و مباحثه و اینها هستش، و بعد اگه خواستن مراجعه بکنن شرح مختصر شهید متری ببینن. تو اینجا بحث تقریبا مفصلی راجع به علت غایی شده که الان ان شاء الله می‌رسیم و راجع به علت غایی بحث خواهیم کرد که چقدر پر اثره. مباحث علیت همشون به ویژه بحث علت غایی چقدر پر اثر. ما رو دنبال مثلا امتدادهای فلسفه می‌گردیم، بنابرای فرماشه مقام مزنوید که درست هم هست که باید اینا امتداد پیدا بکنه تا در تمام شریانهای حیات ما جریان پیدا بکنه. خواهید دید بحث علت و معلول من گوشزدهایی خواهم کرد، دوستان توجه داشته باشن میتونن اینا رو بحث بدن، خصوصا بحث علت غایی چقدر مؤثر هست در بحثایی رو که ما میتونیم داشته باشیم و بستی که در حوزه فلسفه های مضاف به علوم انسانی میتونیم بدیم در راستای علت غایی چقدر این مسئله میتونه باز بشه. حالا در اصل به این نکته ها باید توجه داشته باشیم. ایشون هم میفرماد المرحله السابعه فی العله والمعلول فیها 11 فصلا، یعنی در مرحله هفتم 11 فصل مباحث علت معلول رو اینجا مطرح میکنه. فصل اول دو تا موضوع رو پیگیری کرده، یکی اثبات نظام علی و معلولی تو خارج و دومی اینکه سیستم علی و معلولی در واقع ساختار علی و معلولی تو حوزه وجود جریان داره نه تو چیزهای دیگر. حالا این معروف شده این بحث دوم به بحث جل که من رسیدم به اون بحث جل، یه فل جمله اشاره‌ای راجع به تاریخچه‌شوناش عرض خواهم کرد. پس در فصل اول دو موضوع پیگیری میشه، اثبات علیت و معلولیت، نه معنای علیت و معلولیت. معنای علیت و معلولیت قبلا در بحث‌های گذشته ما می‌خوایم اثبات بکنیم که در عالم خارج نظام علی و معلولی هست. این یک نکته. نکته دوم این هستش که این در واقع نظام علی و معلولی تو بستر وجود جریان داره، لذا عنوانی که ایشون برای فصل اول آورده اینه، الفصل الاول فی اثبات العلیه و المعلولیه. کلمه اثبات توجه بکنید، فی اثبات العلیه و المعلولیه عنوان مسئله اول، و انهما فی الوجود، و اینکه علیت و معلولیت تو بستر وجود جریان داره به عنوان مسئله دوم فصل اول. ابتدا ایشون وارد اثبات علیت و معلولیت میشن. اثبات علیت و معلولیت رو علامه طباطبایی با طرح مشائی اینجا پیاده میکنه، نه با نگاهی که حکمت متعالیه و صدر متعلین تو این بحث داره. یعنی به لحاظ متعارف که ما آشنا هستیم با بحث‌های سابق، خیلی آسون و راحت دیدن که با طرح مشائی اثبات نظام علی و معلولی بکنن، اشاره به همون بحث‌های سابق میکنن. ما در بحث سابق این مسئله بر ما روشن شد که اشیایی که دارای ماهیت هستن به لحاظ بعد ماهوی وقتی اونا رو بررسی میکنیم میبینیم استواء نسبت به طرف وجود و عدم دارن، میتونن موجود باشن میتونن معدوم باشن، علی‌السویه هستش. و از سوی دیگر رجحان یافتن یک طرف بر دیگری به حسب نفس ذات خودش ترجح بلا مرجح هستش و قطعا محاله. ترجح بلا مرجح هستش و قطعا محاله. خب پس قطعا در چنین بستری اگر یک طرف بر طرف دیگر رجحان پیدا کرد، این زیر سر یک عامل خارج از درون ذات ماهیت باید باشه، یک امری بیرون باید بیاد تا ترجیح بدهد جانب وجود رو بر عدم یا جانب عدم رو بر وجود، که اینجا بیشتر به طرف جانب وجود میره. یه توضیح هم در متن داره که اونجا در تطبیق عرض خواهم کرد. وقتی این شیء موجود شده به حسب ذاتش که نمیتونه باشه چون ترجح بلا مرجح پیش میاد، پس عاملی دیگر هستش که این نقش رو ایفا میکنه. خب اون عامل دیگری که این نقش رو ایفا میکنه آیا میتونه معدوم باشه و این نقش رو ایفا بکنه؟ قطعا نه، چون معدوم به ما و معدوم هیچ شیئتی نداره تا بخواد مرجح جانب وجود از ادبر عدم در یک شیء دیگر باشه. پس حتما باید اون غیری که میاد رجحان وجود بر عدم میده خود او باید موجود باشه. وقتی این مثلا مطرح فرمودن، ایشون میفرمان که اون امر موجودی که این ماهیت رجحان وجود بر عدمش را متوقف بر او هستش، ما به او میگیم علت. و به این ماهیتی که رجحان وجود بر عدمش پیدا شده به خاطر اون امر غیر، ما به این میگیم چی؟ معلول. به متوقفان علی میگیم علت، به متوقف میگیم معلول. پس بنابراین با این توضیحاتی که عرض کردیم، نظام علیت و معلولیت در عالم خارج اثبات خواهد شد. ریزکاریای وجود داره در همون لابلای تعبیرها عرض خواهم کرد. الفصل الاول فی اثبات العلیت و المعلولیت و نما فی الوجود. بحث اول اثبات علیت و معلولیته، یه تکمیل هایی لازم داره اینشالله عرض خواهم کرد. قد تقدم، قبلا این بحث گذشت، آدرس ها در ذیل تو حاشیه میاد. قد تقدم ان الماهیت فی ذاتها ممکنتان، این بحث گذشت که ماهیت به حسب ذاتش ممکنه، به حسب ذاتش ممکنه رو قبلا بحث کردیم. معناش چیه؟ ما مباحث ماهیت رو پشت سر گذاشتیم، مباحث مواد ثلاث رو پشت سر گذاشتیم. این که ماهیت به حسب ذاتش ممکن استش بحثایی بود که در فصول قبل و مراحل قبل گذشت. ماهیت به حسب ذاتش ممکنه یعنی چی؟ یعنی تستوی نسبت و حائل الوجود و العدم، یعنی استوای نسبت به وجود و عدم داره، یعنی اقتضایی به وجود و عدم نداره. این معنی اصلیش اینه، اقتضایی به وجود و عدم نداره، نتیجهش و لازمش اینه که نسبت به وجود و عدم استوای نسبت داره. و انهما فی رجحان احد الجانبین محتاجتون الی غیرها، یعنی ماهیت در رجحان یکی از دو جانب بر دیگری محتاج به غیره. ایشون در ادامه میخواد بگه نگاه بکنید، این که میگیم در رجحان احد الجانبین بر دیگری محتاج به غیره، منظور رجحان جانب وجود بر عدمه. و الا درست رجحان عدم بر وجود هم محتاج به علته، اما اینا همه بیانات تسامحیه. در واقع ما میخوام بگیم وجود معلول متوقف بر غیر است، و الا در جانب عدم درست این معنا هست، ولی در جانب عدم هیچه، هیچ واقعیت تو خارج نیستش. قبلا گفتیم این که میگن عدم العلتان لعدم المعلول یک نوع تجوز و تسامح توش به کار رفته. در واقع میخواد گفته بشه چی؟ وجود العلتان لوجود المعلول. سیستم علیت اولا و به ذات در راستای موجودیت و تحقق جریان داره. این جمله که الان به کار بردم غیر از بحث جهلیست که بعدم میگم، اون یه چیز دیگر. حتی در نگاه مثلا فرض کنید حکمای مشا که خیلی بحثای اثرات وجودی شفاف نبوده، یا حتی در نگاه اثرات ماهوی ها، تو بستر تحقق و وجود هستش که نظام علیت جریان داره. نظام میگیم وجود و موجودیت و تحقق و کون و تحصر، همینا رو میگم که تمام مکتب ها رو شامل بشه. تحقق معلول وابسته است به در واقع تحقق علت. اون جانب عدمی رو اگه ما مورد مترتب میکنیم، اون یه بیان تجوزی و تسامحی. قبلا این بحث رو داشتیم و مطرح کردیم. و عرفت ان القول به حاجتها فی رجحان عدمها الی غیرها نوع تجوزن. قبلا این بحث روشن شد که این که ما میگیم ماهیت محتاج است در رجحان عدمش بر وجودش الی غیرها، یعنی محتاج به غیرتش، محتاج به علته، که علتش چیه؟ همون عدم علت وجوده. این نوعی تجوز و تسامح توشه. در واقع نظام علیتی تو بستر تحقق و انما الحاجت و فل وجود. این فل وجود و این حرفایی که میزنیم نه اون دقتایی هستش که بعداً ما تو مسئله دومی تو بحث جهل میخوایم پیاده بکنیم، که سیستم علیت تو بستر وجود یه چیز دیگر. بعد از اینکه دقت‌هایی تو مباحث وجود و ماهیت و تفکیک اینا صورت گرفت، این سخنان مطرح شد. به نحو خیلی حاد از صدر متعلم به بعد اون بحث شکل گرفته. الان وقتی ما میگیم فی الوجود، این در موجودیت در تحقق داشتن. و انما الحاجت فی الوجود، این اگه یک شی فرض کنیم شیخ اشراقی باشیم، عزلت ماوی باشیم، میگیم آقا این کتاب میخواد موجود بشه، متوقف است بر اینکه علتش موجود باشه. توجه کردید؟ همین ادبیات رو شیخ اشراق هم به کار میبره. بله، میگه اون چرا که در خارج مشفر کن استش و اصیل استش و متن ساده همین ماهیت استش، ولی بالاخره او هم قبول داره که تحقق شی محتاج است به تحقق علت. این تو بستر وجود و تحقق استش که این فضا رو ما مطرح میکنیم. و انما الحاجت فی الوجود فل وجودها توقف علی غیرها. پس برای وجود یک ماهیت توقف به غیر خودش هست، و الا ترجح بلا مرجح پیش میاد. اگر شی بخواد به حسب خودش وجود رو بر عدم ترجیح بده، این ترجح بلا مرجح پیش میاد و این محاله، این محاله، پس محتاج به غیره. و هازت توقف لا محاله علا وجود الغیر، این توقف خواهی نخواهی بر وجود غیره. باز تأکید میکنم اینجا وجود غیر نه اون بحثه ایست که ما بعدا تو مسئله جهل مطرح میکنیم، نه اون بحثا نیسته. وجود غیر یعنی موجودیت غیر، یعنی متحقق بودن غیر. توجه کردید؟ یعنی این فضا تو بستر تحقق جریان داره، خواه اثرات ماوی باشید، اثرات وجودی باشید، هر چی میخواید باشید باشید، بالاخره تو بستر تحقق هستش که تحقق الف متوقف بر تحقق به هستش. و هذا توقف لا محاله علی وجود الغیر. فان چرا حتما باید اون غیر موجود باشه تا یک چیزی رو پدید بیاره؟ میگه بخاطر اینکه معدوم از اون جهت که معدوم است شیئیتی نداره تا چیزی بر اون متوقف باشه. فإن المعدوم من حيث هو معدوم لا شیئت له، معدوم از اون جهت که معدوم است شیئت نداره، لذا نمیتواند متوقف علیه باشه. فهاذا الموجود المتوقف علیه، این کلمه موجود نگاه کنید، هی بالا وجود وجود گفت، اینا نشون میده که وجود به معنای دقیق فلسفه صدرایی مراد نیست، یعنی تحققشه. فهاذا الموجود المتوقف علیه فی الجمله، پس این موجودی که فی الجمله توقفی بر او است، این فی الجمله اشاره به خیلی از بحث ها داره، یعنی ما الان دیگه دقیق نشدیم که این موجود متوقفون علی مثلا بحث جل دقیقا آیا بعد وجودیست یا بعد ماوی، به اینا کار نداریم که این بحث بعدی ماست، دقیقا به این کار نداریم که اون موجود متوقفون علی آیا به نوع اعدادی نقش داره یا به نوع حقیقی. اگر به نوع حقیقی نقش داره، ماده شیء، صورت شیء، علت فاعلی شیء، علت غایی شیء، این بحثا بحثیست که بعداً مطرح خواهد شد. همین که شما یه چیزی رو دیدید که چیز دیگر به نوعی در تحققش متوقف بر او بود، ما به این متوقفان علی میگیم علت، به این متوقف میگیم معلول. فهاذا الوجود المتوقف علی فی الجمله، این موجودی که توقف برش وجود داره، یعنی امری دیگر در تحقق و رجحان وجودش توقف بر این موجود داره، فی الجمله، این فی الجمله رو توجه داشته باشیم. فهاذا الموجود المتوقف علی فی الجمله، ممکنه بگیم فی الجمله خیلی مثلا بلاز ادبیات عرب یک کمی میتونست بهتر بیان بشه، چون میدونید که اینایی که عرب زبان هستن این مقدار اشکال میگیرن به این عربی حوزوی ما، فرضو که الان ما مینویسیم عربی حوزه، تو حوزه یاد گرفتیم همینجوری مینویسیم، ما خودمون حالیمون میشه که چی میگیم، فرضو حالا میخواد که دیگه حالی بشه یا حالی نشه، فرضو کردید. فهاذا الموجود المتوقف علی فی الجمله هو الذی نسمیه علتا، این همونی هست که ما بهش میگیم چی؟ علت. و الماهیت المتوقفه علیه فی وجودها معلولتها، توجه کردی؟ میفهمید؟ و ماهیتی که توقف دارد بر اون موجود متوقفان علی، خب این ماهیت بر اون موجود متوقفان علی در چه چیزش توقف دارد؟ فی وجودها، چون ممکن در جانب عدم تسامحی و تجوزیه، این ماهیت در تحققش محتاج به اون غیره، به این ماهیت ما میگیم چی؟ معلول اون علت، معلولتها، یعنی معلول به چون به علت برمیگرده لذا مؤنث گرفته، معلول اون علت تلقی میشه. یه تتمه اینجا باید علامه مطرح میفرمودن و اصلا تو ذهن علامه همینه، چون بحث اول، این مسئله اول تو فصل اول اثبات نظام علی و معلولیه، کلمه اثبات توجه بکنید، اثبات نظام علی و معلولی هستش، یعنی میخوان اثبات بکنن تو عالم خارج علت و معلول مطرحه، اون چی که الان مطرح فرمودن بستر علیت و معلولیته، حالا باید اثبات بکنن ما ماهیت تو خارج داریم، این ماهیت که تو خارج داریم چون به لحاظ ذاتش اقتضاء وجود و رجحان وجود نداره، با این حال الان موجوده، پس قطعا در این موجودیتی که الان داره محتاج استش به یک امر دیگری که اون میشه علت، یعنی این تحلیلی که ما الان ارائه دادیم به زمینه این که ما ماهیات تو بیرون داریم، وقتی ما ماهیات تو بیرون داریم زمینه بکنیم با این دستگاهی رو که از حکمت مشاعی گرفتیم، اثبات نظام علیت و معلولیت در عالم خارج خواهد شد. این یک بحث. بحث و مسئله دومی که تو فصل اول شکل گرفته بحث جعله. ببینید بحث جعل یه بحثیه که به نحو خالص در فلسفه اسلامی شکل گرفته و این که عنوان این بحث را جعل قرار دادن میتونه انگیزه های مختلفی درش وجود داشته، ولی جعل در اینجا چیزی جز همون هویت علیت و ایجادگری چیز دیگری نیستش، میتونه علل مختلفی باعث شده باشه که یه واژه خاص برش برگزیدن، شاید بخاطر یک مسئله خاص میخواست مطرح بشه تو فضای علیت، فضای علیت همون مباحثی بود که مطرح بود، میخواستیم یه چیز ویژه مطرح کنیم، تغییر واژه دادیم تا اینکه این حساسیت‌های ویژه رو در واقع تحریک بکنه و برانگیزونه تا اینکه توجه به این بحث بشه، یعنی یک نوع التفات بشه، و میتونه متأثر از واژگان دینی هم باشه که بحث جعل مطرح هستش، این خداوند متعال که جاهل و خالق اشیاء است متأثر از این بحث هم باشه، ولی در هر صورت بحث جعل به طور ویژه بعد از اینکه ما تفکیک کردیم در یک شی وجود را از ماهیت و مغایرت اینها را تثبیت کردیم و بعد دعواهای فراوانی اتفاق افتاد که چه چیزی اصیله چه چیزی اعتباریه، بعد از شکل گیری این مباحث بحث جعل شکل گرفته. خوب دقت کنید، بحث جعل کی اتفاق افتاد؟ بحث جعل رو هم در نوع جائل تر کردن هم در نوع مجعول، اما به نوع گسترده و وسیع در نوع معلول و مجعول تر کردن، گرچه در نوع جائل و علت هم مطرح شده، ولی به نوع گسترده اون که حساسیت بیشتر در مسئله داره در جانب مجعول و معلول هستش. بحث جعل وقتی در گرفت که اینا دیدن که یه شیء علتی علت شیء به هستش و شیء رو به وجود آورده، شیء به رو به وجود آورده، بعد اینا رفتن تأمل در شیء به. در شیء به که تأمل کردن دیدن شیء به تحلیل به اموری میره، یعنی شیء به دست کم به حسب بحثایی رو که در مرحله اول گذروندیم، شیء به متشکل از دو بعد وجودی و ماهویه، یه بعد وجودی داره یه بعد ماهوی داره. بعد یواش یواش یه بحث مطرح شد به این عنوان اتصاف ماهیت به وجود، سیرورت الماهیه موجودتن، افزون برای این که میشد مباحث دیگر هم مطرح بشه. دست کم این سه چیز رو ما در حوزه شیء به یعنی شیء متوقف داریم. این سوال مطرح شد که دقیقاً در فرایند علیت علت چه چیزی رو اعطا میکنه؟ توجه بفرمایید، این مسئله مطرح شد که در فرایند علیت علیت و علت به لحاظ تکوینی چی کار میکنه. ما در نایه معلول بعد از تحلیل دست کم دو تا بعد برای ما شکل گرفته، بعد ماهوی بعد وجودی، علت چی کار میکنه. در اینجا بر اساس مبانی و دیدگاهی که تو بحثای دیگر پیش اومده نظریات شکل گرفته. به لحاظ تاریخ فلسفه اسلامی سه تا دیدگاه اینجا شکل گرفته، البته این سه دیدگاه به نحو شفاف یواش یواش تو ادبیات صدرا شفاف شده. توجه کردید؟ تو ادبیات صدرا شفاف شده، گرچه صدرا میگه مثلا مشایان متقدم مثلا جعل به وجود میزدن، به خاطر اینکه ایشون میگه مشایان در حقیقت اصالت وجودی بودن، اما تو خود کلمات مشایان متقدم این بحث شفاف نیست، همونجور که تو بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت و امثال اینا مطرح کردیم. بر اساس مبانی مختلف اینجا نظرات مختلف شکل گرفته. یکی از جاهایی که تلاقی میکنه دیدگاه‌های مختلف تو بحث‌های قبل با یکدیگر تو این بحث جعل هستش. تو بحث جعل اینا شاخ به شاخ شدن. مثلا عده‌ای گفتن، یک گروه گفتن اونی رو که در ناحیه معلول در واقع حقیقتاً مطابق فرایند علیت شکل میگیره ماهیت. خوب دقت کنید، یعنی علت ماهیت از خودش تراوش میده. مواظب باشید، و این تو فضای تبدیل‌های مادی نیست، تا قبلا هم متذکر شدیم. خیلی خوبه که یه جایی علامه مثلا باز می‌فرمودن حالا تو علت فاعلی ممکنه بهانه بگیریم یه مقدار اینا رو بحث بکنیم، بدون تفرقه و تجافی سیستم علیت فلسفی بدون اینکه هیچ تغییر و تبدلی در علت حاصل بشه باید معلول رو از خودش ایجاد بکنه. توجه کردید؟ در تغییر و تحول‌هایی رو که تو چرخه طبیعت ما ملاحظه می‌کنیم از منظر فیلسوف اصلا اینا علیت نیستن، اینا همه علیت‌های اعدادی‌اند. تراوش وجودی و ایجاد اینجا مطرح نیست. حالا بحث‌های گسترده‌ای در اینجا هست، یه چیز جالبیه، یعنی یکی از نقطه در واقع نقطه عطف‌هایی هستش که ما می‌تونیم از این بستر و از مطالعه این بستر هم عوالم تجردی رو اثبات بکنیم. چنانچه عرض کردم، شاید قبلا عرض کرده باشم، چنانچه علامه طباطبایی و شهید مطهری در کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم از تمرکز در بحث علم اثبات کردن که عالم منحصر در مادیت نیست، عوالم تجردی داریم، یکی از جاهایی رو که باز رخنه میتونه بکنه فیلسوف برای اینکه نشون بده وجود منحصر در عالم ماده نیست، عوالم دیگر ما داریم، همین بحث علیت و معلولیته. تأمل عمیق در علیت و معلولیت نشون میده که علت نمیتونه با خالی کردن خودش معلول رو ایجاد بکنه. علتایی که این دست از آن علتای حقیقی نیستن. ما رو تو تقسیمات علت نشون میدیم که این بحث تقسیمات علت چقدر مهمه. معمولا تو نگاه های عادی و معلوم علت معلول، هر چیزی که به هر نحوی تأثیر در دیگه میگن این علت علم معلول، ولی فلسفه این کار نکرده. فلسفه دقتای بسیار واقعا ارزشمند به خرج داده که در فرایند علیت سهم هر متوقفان علیهی در متوقف روشن بشه چیه و چیزای متعددی که به عنوان اسباب یک شی به حساب میان، اینا تأثیرات متنوع و مختلفی در شکلگیری یک متأثر دارن، در شکلگیری یک معلول دارن که اونا در جا خودش باید بحث بشه. حالا بعضیا که همونایی هستن که قائل به اصالت ماهیت هستن، اونا میگن در فرایند علیت اونی رو که از علت تراوش میکن، تراوش مواظب باشیم که با احتیاط های لازم این لفظ رو دیگه ما نداریم، توجه کردید؟ اونی که تراوش میکنه از علت یک حقیقتیست از جنس ماهیت، توجه کردید؟ از جنس ماهیت. در واقع مجعول ما ماهیته. مجعول یعنی چی؟ یعنی اونی که مطابق فرایند علیت ایجاد میشه چیزیست از سنخ ماهیت. اصالت ماهی اینجوری میگن. اصالت وجودی ها، حالا چه مشایخ متقدم چه مثل حکمت متعالیه و همسایینا، اصالت وجودی ها که قائل هستن اونی رو که مشپر کنه، اصیله، متن سازه، اون وجوده. اگر بحث علیت رو براشون مطرح بکنیم، میگن تو فرایند علیت علت وجود رو تراوش میده، یعنی چیزی که از سنخ وجوده تراوش میده و ایجادش میکنه. بعضی هم پیدا شدن اونجا که لیستم عرض کنم، بعضی هم پیدا شدن گفتن نه وجود قابل جعله، نه ماهیت قابل جعله، اتصاف ماهیت به وجود مجعول حقیقی ما هست. یه بار برگردیم، من این نکته رو تذکر بدم، تو بحث جعل که در دل بحث علیت شکل گرفت که ما میخواییم بفهمیم دقیقا تو فرایند علیت چی میگذره، بحثی که فیلسوف رو مشغول خودش میکنه اینه. باز یک نکته دیگه میخوام اضافه بکنم، توجه داشته باشید. در ناحیه معلول وقتی ما تحلیل کردیم، وجود دیدیم، ماهیت دیدیم، اتصاف ماهیت به وجودم دیدیم، یه نکته رو مواظب باشید، همه قبول دارن، چون دارم یه رهزنیای رو جلوشو میگیرم، همه قبول دارن که معلول بالکل، یعنی بسته معلول همش متوقفه بر علت. توجه کردید؟ این که بحثی درش نیست، بحث در اینه که مجهول به ذات چیه، مجهول به رأس چیه. یعنی چی؟ برگردیم به همون بحث، دقیقا تو فرایند علیت علت چی میده. بله، اون اصل چیزی که میده مورد مطالعه ماست. بله، اون چیز ممکن همراه با ماهیت باشه، ممکن همراه با چیزهای دیگر باشه، اونا احوالات اونی هستش که مجهول به ذاته، ما اونا میگیم مجهولهای بالعرض. پس دقت کنید، تو ناحیه معلول کل بسته معلول متوقفه بر علت، این درش بحثی نیست. اگر ما مثلا گفتیم آقا وجود مجهول است و ماهیت مجهول نیست، همین اشکال مطرح شد، صدرا جواب میده. وقتی صدرا میگه ماهیت مجهول نیست، ادعی بلند شد گفتن یعنی چی ماهیت مجهول نیست؟ یعنی خدا هم مجهول نیست، ماهیت هم مجهول نیست؟ نه، وجود، ماهیت، هر چیزی که در جانب معلول هستش، در واقع در فرایند جعل وابسته به جائل و علت هستش. بحث تو این نیست، بحث این هستش که تو فرایند علیت سنخ اون چیزی که علت تراوش میده چیه. بله، اون چیزی که تراوش میده ممکنه احوال فراوانی هم به حسب خودش داشته باشه، طرف اصلی جائل وجوده و الا ماهیت حالت همین وجوده. وقتی وجود میاد، ماهیتش میاد، فعلیتش میاد، وحدتش میاد، خیلی چیز دیگه میاد، از جمله مثلا ماهیت که اومد، اتصاف ماهیت به وجود میاد. تمام اونها حقایق تحلیلی انتزاعی از اونی هستن که حقیقتا از وجود تراوش کرده. ما دنبال تفکیک بین مجهول به ذات و مجهول بالعرض هستیم. اصالت وجودی میگه وجود مجهوله، یعنی مجهول به ذاته، و الا اونها چون وجود جهل شد اونها میان. توجه کردید؟ اصالت ماهیت چی میگه؟ میگه ماهیت مجهول به ذاته، اصلا وجود یک امر، حالا شیخ اشراق میگه، شیخ اشراق میگه اصلا وجود یک امر چیه؟ کاملا ذهنی صرفه. اون حالا اگه میخواید مجهولیتش هم بخواید در نظر بگیرید، مجهولی بالعرض رو با یه معنی خاصی ایشون مطرح میکنه، اصلا به هیچ نفع پاش در اون خارج نیستش. اتصاف ماهیت به وجودم ایشون میگه تحلیلی و امثال اینها هستش. اونی که مجهوله و حقیقتا از وجود علت یا علت تراوش میکنه، حقیقت ماهیته. بعضی هم بلند شدن گفتن نه، مجهول به ذات نه وجود نه ماهیت. حالا استدلالی برای خودش اینجا دیگه مطرح نشده، گفتن وجود قابل جعل نیست، ماهیت هم قابل جعل نیستش. اونی که در فرایند علیت شکل میگیرد، ترکیب کردن این دوتا با هم دیگه است، یعنی ماهیت رو موجود کردن، سیرورت الماهیه موجودتن، اتصاف الماهیه بالوجود، این رو در واقع علت میاد جلب میکنه. بله طبیعتاً در دل این وجود هم که شما در این ترکیب نداشتید الان دارید، ماهیت هم که در این ترکیب نداشتید الان خواهید داشت. برگردیم عبارت رو، بعضی از نکته رو در عبارت هست خواهم کرد. نه هر دو رو با هم تراوش نمیکنه، فقط ماهیتشون میگه قابل جل نیست، اینها وجودم قابل جل نیست، فقط این دوتایی که غیر مجهول هستن ترکیبشون رو جل میکنه در یک فرایند مرکب که وجود در کنار ماهیت آمده رو شما تا حالا نداشتید، الان بعد از این فرایند علیت حاصل شده. مشکلات درونیش رو بذاریم، این اصلا قابل تصویر نیست، بازار چیز دیگه اشکال درش پیدا میشه. بخونیم اینجوری یه خورده جلوتر. یا آدرس بنویسید شرح منظومه جلد 2 صفحه 224 و صفحه 228 به این بحث جل پرداخته. جلد 2 شرح منظومه صفحه 224 و صفحه 228. در اسوار هم جلد 1 صفحه 396 مفصل بحث جل را آورده، مثل یک فصل مستقل، این در یک مرحله سوم دو تا بحث آورده، یکی بحث تشریح و جل، جل رو مفصل مطرح کرده. و توجه داشته باشه جایگاه بحث جل در کتاب‌های فلاسفه در جاهای دیگری مطرح شده به انواع انگیزه‌های مختلف، ولی جایگاه طبیعی بحث جل تو دل علیته و لذاست که علامه طباطبایی تو بدایه تو نهایه بحث جل رو در دل علیت آورده. در کتاب‌های دیگه شما اینجوری پیدا نمی‌کنید، نه در شرح منظومه، نه در اسفار، نه در کتاب‌های دیگه. اگر بحث جهل مطرح شده باشه در بحث علیت نیامده، به انواع تناسب‌ها که در جای خودش باید بحث بشه تو جای دیگه اومده. ولی علامه طباطبایی یکی از ابتکاراتشون این هستش که بحث جهل رو در کنار علیت آورده، چون واقعاً و حقیقتاً جزئی از بحث علیت هستش. ثم ان المجعول للعلة والاثر چرا تغییر کرد تعبیر رو؟ من عرض کردم جهل، جاهل، مجعول، بحث علت بود. علت ببینید یکی از انگیزهایی که میتونست باشه اینه که خب بحث علت ما رو تا حالا میکردن، ما الان میخوایم دقیقاً نشون بدیم جائل چیه، مجعول چیه، آگه ببین علت دقیقاً چیه، معلول دقیقاً چیه. یه کمی گنگ بود تو اون ادبیاتی رو که شکل گرفته بود، لذا تغییر عبارت برای اینکه دقیقاً متمرکز بشیم راجع به اون چیزی که میخوایم. ثم ان المجعول للعله، اون چیزی که مجعول علته، عرض کردیم منظور از اینجا چیه؟ مجعول به ذاته، توجه کردید؟ و الا اگر بخواید مطلق مجعول مد نظرتون باشه، همه اون چیزی که در نای معلول هستش مطلقا وابسته هستش و مجعول کیه؟ مجعول جاهل. لذا این آیون به کار بردن مجعول به ذات، مجعول به لرز، همین تقریبی که گفتم به کار بردن، الان اینجا به کار نبرده، توجه کردید؟ مجعول به ذات و مجعول به لرز مطرح میکنن. طرح مجعول به لرز برای چیه؟ بعضی متوالی مجرور برد میگم مجاز، نه نه این بحث این نیست، بحث اینه که میخوام بگم بابا کل بسته یه معلول متوقفه. فکر نکنید بابا اینور مثلا گفتیم مثلا مجعول نیست، نه نه مجرور برد هست. مجرور برد یعنی چی؟ یعنی به واسطه وجود ارتباط با علت پیدا میکنه، نه مستقیما خودش، چون حالات وجوده و این وجودم وابسته به علته، پس همه اونا وابسته به علت میشن اینجوری. ثم ان المجعول للعله والاثر الذي تزعه في المعلول، این درسته هی میخوام دقت بکنم که دقیقاً اون رو نشون بدن، ولی بازم همین عبارت رهزنه. فکر کنم معلول یه چیزی اونور وایستاده، اینجا حالا علت میخواد یه چیزی توی معلول بذاره. اگه قشنگ بریم تو این الفاظ بازم رهزن میشه في المعلول. نه اینجوری نیست، یعنی در فرایند علیت از علت چه چیزی تراوش میکنه، این منظوره. ثم ان المجعول للعله والاثر الذي تزعه في المعلول، سه تا عقیده پیدا شده بر اساس مبانی که در بحث‌های دیگر دارن. اما اینو میتونید شماره گذاری بکنید 1 2 3 یا الف ب جیم، اما ان یکون هو وجوده، یا اون مجعول به ذات، اون اثری که علت فراهم میکنه در نظام هستی، اون وجود معلوله. ای گفتید وجود معلوله، ماهیت چی میشه؟ مجعول بالعرض. اتصاب چی میشه؟ مجعول بالعرض. هر چیز دیگری که در این ناحیه باشه میشه مجعول بالعرض. او ماهیته، یعنی که نه اون مجعول و اثری که علت تو معلول میذاره ماهیت معلوله، یعنی ماهیت تراوش میده. بله وقتی شقیقا میگه ماهیت وقتی تراوش پیدا کرد، خب کون الماهیه فی الخارج هم میشود در واقع بر او حمل کرد که این مایه تو خارج هست.
یا حصول المایر می، ولی اینا چیز حقیقی نیستش، اینا انتزاعی، حالا انتزاعی کهشون میگه خیلی دیگه بیمار تو ذهن فضا ذهنی میکنه، او ماهیته او یا ماهیتشه، مثلا اصالت ماهیای پیشرفته مثل سید سند، مثل میرداماد، اینها دقیقاً راجع به اصالت ماهیت که دارن حرف میزنن دقیقاً خوب سخن میگن، میگن وجود یک پاشو یه مقدار به خارج میبرن، میگن ماهیت به گونه ای است که ما ازش وجود انتظار میکنیم، ماهیت اصیله ولی ماهیت به گونه ای است که ما ازش وجود انتظار میکنیم، پس اون وجود انتظایی مجعول بالعرض علت هستش، همچنین اتصاف ماهیت به وجود، او ماهیت او او سیرورت ماهیتهی موجودتن، یعنی اون مجعول و اثری که در معلول میذاره، این که ماهیت متصف به وجود بشود، سیرورت ماهیت موجودتن، خود اون سیرورت مجعوله و الا نه وجود قابل جهل نه ماهیت، بنابر نظر سوم. اینا سه تا دیدگاه در این بحثه. خب حالا یکی یکی ایشون میاد بررسی میکنه، ابتدا میاد مجعولیت ماهیت رو بررسی میکنه و نشون میده که ماهیت نمیتونه مجعول باشه. دو تا بیان علامه طباطبایی در اینجا آوردن برای اینکه ماهیت نمیتونه مجعول باشه. اولین بیانی که آورده این هستش که اصلا ماهیت اعتباریه. حالا اگر کسانی اعتباری بودن ماهیت رو به معنی ذهنی صرف بگیرن که تو این بحث خیلی واضحه، اگر اعتباری بودن رو به معنی ذهنی صرف نگیرن بلکه حال اون چیزی بگیرن که اون متن سازه، بازم تو اینجا چون ماهیت اعتباریه نمیتونه چیزی باشه که حقیقت معلول رو تشکیل میده. چرا؟ چون در فرایند علیت ما تو نظام واقع، تو نظامی که متن سازه، یه چیزی یافتیم که الان تا حالا وجود نداشت. توجه کنید در فرایند علیت بنابر نگاهی که فلسفه صدرا و امثال اینا دارن، البته در فرایند علیت همه کسانی که علیت رو قبول کردن میگن بابا وقتی علیت میاد، علت میاد کار خودش رو و فرایند علیت رو انجام میده، یه چیزی که قبلا نبوده الان متحقق میشه. یعنی یک امر اصیل شما اینجا میخواهید، یه امر مشپرکن اینجا میخواهید، و ماهیت چون اعتباریه نمیتونه مجعول ما و معلول ما، معلول حقیقی و مجعول به ذات ما قرار بگیره. چه اعتباری ذهنی صرف بگیریم، چه اعتباری حال اونو بگیریم که طرد عدم میکنه، ما در فرایند علیت چیزی پیدا میکنیم که اون چیز طرد عدم به ذات میکنه. توجه کردید؟ و ماهیت چون این نقش رو نمیتونه داشته باشه به لحاظ بحثای قبلی، پس بنابراین ماهیت نمیتونه مجعول باشه. این دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دوم رو دو جور میشه تقریر کرد، یه جور به نحو سطحی، یه جور به نحو عمیق. اجازه من این مقدار از بحثی گفتیم رو پیاده بکنم تا برسیم به استدلال دومی که در رد مجعولیت ماهیت پیاده شده. لکن یستحیل ان یکون المجعول هو الماهیت، محال استش مجعول، این مجعول به ذات ماهیت باشه، ماهیت مجعول به ذات باشه، این محاله. چرا؟ یک، لما تقدم انها اعتباریه، تو قبلا گفتیم این اعتباریه. والذی للمعلول من علتی امر اصیل، اون چیزی که برای معلول است از نای علت یک امر اصیله. یعنی تو فرایند علیت همه قبول داریم یه چیزی که قبلا تارد عدم نبود الان به وجود آمد، یه چیزی دارید که تارد عدمه. توجه کردید؟ پس بنابراین همه قبول دارن یک حقیقت اصیل شکل گرفته. بله، شما معتقد بودید که حقیقت اصیل چیه؟ ماهیته. ما قبلا اثبات کردیم ماهیت اصیل نیستش، پس معلوم میشه که ماهیت نمیتواند مجهول باشه. یعنی این در واقع اشکال مبنایی استش به این دیدگاه. الا ان الذی تستقر فی حاجت الماهیت، افزون بر این، حالا من این استدلال دوم اصلا دو تا سطح میشه بیان کرد. یه سطح خیلی در واقع دم دستی که از این عبارت میشه و تقریر کرد این استش که شما که میگید ماهیت طرف فرایند علیت استش و مجهول هستش، ماهیت در چه چیزش محتاج به علته؟ همین ماهیتی که متحقق شد در چه چیزش؟ شما میگید ماهیت در وجودش محتاج به علته، یعنی تا پای وجود به میان نیاد ارتباط با علت اصلا معنا نداره. ماهیت من حیث و هیهیه که این نقش رو نداره، ماهیت به لحاظ رجحان وجودش بر عدمش است. بله، در بطن این استدلال همون بحث اثرات وجود نه نهفته شده است. توجه کردید؟ میگه آقا شما میگید ماهیت مجعوله، طرف علت، محتاج به علت. ماهیت در چی محتاج به علت؟ ماهیت در رجحان وجودش بر عدم. پس تا پای وجود به میان نیاد احتیاج به علت مطرح نمیشه، پس نمیتونه ماهیت به حسب سنخ ذات خودش طرف جعل باشه. این بیان سطح اول. اما بیان عمیق‌تر، بیان عمیق‌تر که این عبارت هم تأملش داره، این هستش که اساساً شما وقتی تو ماهیت مطالعه بکنید، تو ماهیت ربط به علت نهفته نیستش. یعنی ما قبلا این بحث داشتیم، الماهیت من لیست من حیثیه الا هیه، لا موجوده لا معدوم، همینجور ببینید، لا محتاج به علت و لا محتاج به علت. اگر خوب این بحثی است که تو صدرا شکل گرفته، لذا بر همین اساسی که صدرا میگه سر نیازمندی معلول به علت در بنیادش امکان ماهوی نیست. ما قبلا این بحث رو مطرح نمی کردیم که متکلم میگه حدوثه و فیلسوف مشایخ میگفت چی؟ امکان ماهویه. طبق دیدگاه صدرا متعلین سر نیازمندی معلول به علت حتی امکان ماهوی هم نیست، چون اگه دقت کنیم امکان ماهوی به معنی ارتباط داشتن با علت نیست. امکان ماهوی میدونی چی میگه؟ میگه من خودم هستم. اتفاقا اون حرفش یک نوع این کلمات یعنی در واقع استفاده از یک ادبیات غیر فلسفیه. آقا من خودم با هیچ کسی کار ندارم، حتی من به علتم کار میخوام. تشریف بیارید بیار، خب منم میام همراه شما، توجه شما بیای منم میام، شما نه منم نمیام. به حسب ذات و بنیاد ماهیت فقر و نیاز به علت توش وجود نداره. اتفاقا اونی رو که به حسب سنخ و ذاتش فقر علل علت هستش، وجود فی غیره هستش که اینجوریه، وجود فقری معلولی هستش که اینجوریه. وجود فقری حالت علستویه به علت و عدم علت نداره، وجود فقری اصلا همجور چسبیده به علته، اصلا تو ذاتش رو نگاه بکنی چسبیده به علته. چرا؟ چون فی غیره هستش، اصلا بنیادش رو فی غیره بودن تشکیل میده. ماهیت به حسب ذات که مطالعه بشه، به حسب ذات ما، یعنی پای وجود رو به میان نیارید، به حسب ذات که مطالعه بشه هیچی توش نیست، حتی نیازمندی به علت هم توش نیستش. نه نیازمندی به علت توش هست، نه بی‌نیازی از علت توش هستش، خنثای خنثای. توجه کردید؟ مثلا حالا تشبیه بگیم، مثلا یه چیز مغروریه، میخوای باشه میخوای نباشه، اینجوری مثلا به این معنا، ولی وجود اینجور نیست. این نکته و دقت در این نکته به ما نشون میده اونی که معلول حقیقیه، معلول حقیقی اونی هستش که وابستگی به علت در بنیاد اون نهفته است. حالا اینم به یک سری بحث دیگه هم نیاز داره. توجه کردید؟ اونی که معلول حقیقیه وجود ربطی و فی غیرت، همونی که ما به عنوان صدر و به عنوان معلول میشناسه، نه اونی که به عنوان بعد ماهوی صرف هستش بدون لحاظ بعد وجودی. الا ان الذي تستقر في حاجه الماهيه المعلوله و يرتبط بالاله و وجودها لا ذاتها. این اصلا دو جور میتونیم معنا کنیم، سطحی و عمیق. عمیق واقعا این جمله تأملش داره، ولی بسترهای لازم ممکنه شکل نگرفته باشه در بدایه. توجه کردید؟ الا ان الذي تستقر، علاوه بر این که اون چیزی که حاجت ماهیت معلول درش مستقره و به حسب او مرتبط با علت میشه، نفس ماهیت نیست بلکه وجود ماهیته. سطحیش چیه؟ میگیم آقا ماهیت در چه صورتی محتاج به علته؟ در رجحان وجود بر عدم. یعنی ماهیت تا پای وجود به میان نیاد ارتباط با علت توش مطرح نیستش، پس بنابراین اونی که مجهول ماهیت من حیث و هیه نیستش، باید مسئله وجود مطرح بشه. عمیقش همون نکته بود که عرض کردیم. و یستحیلو ان یکون المجعولو هو سیروره. پس ما مجعول بودن ماهیت رو نفی کردیم، سیرورت چیه؟ یه نظر دیگه سیرورت بود دیگه. ایشون میگه سیرورت هم نمیتونه مجعول حقیقی باشه. چرا؟ چون اصلا اتصاف و سیرورت یک نسبت مقولی قائم به طرفینه. یعنی تا شما وجود نداشته باشید، تا ماهیت نداشته باشید، اتصاف وجود به ماهیت ندارید. پس بنابراین شکلگیری اتصاف پس از شکلگیری وجود و ماهیت برای یک ممکن معلول هستش. پس بنابراین اون اصلا مقامش بعد از این حرف هستش، اون نمیتونه مجهول به ذات باشه. و یستحیل ان یکون المجهول هو سیروره. چرا؟ لعنه های سیرورت، این هم اتصاف، معنی نسبی قائمون به طرفه، اضافه مقولی نسبی قائم به طرفینه. و من المحاله ان یقوم امر اصیل خارجی به طرفین اعتباریین غیر اصیلین. خب ما قبلا گفتیم اونی که معلول و مجهوله باید امر اصیل باشه، یعنی که امر اصیل متوقف باشه بر دو امر اعتباری، این که امکان پذیر نیستش که. میفرما چون فرض این هستش که وجود و در واقع ماهیت اینا مجهول نیستن، اینا اعتباری هن. اگه مجهول نیستن تو فرایند تو قسمت معالیل این یک نکته رو باید اینجا اضافه میکردم تو توضیح خارجی. ببینید چرا سیرورت مجعول حقیقی نیست؟ برای اینکه اگه سیرورت مجعول حقیقی باشه، ما قبلا عرض کردیم اونی که مجعول حقیقیتش امر اصیله. خب امر اصیل یکی هم بیشتر نیست، تو بحث قبلی مطرح کردیم دو چیز سه چیز که نمیتونه امر اصیل باشه که. پس نتیجه اینه که وجود و ماهیت امر اعتباریه. افزون بر دردسرهای فراوانی که با جای دیگه پیدا خواهد کرد این قول، معناش اینه که سیرورت و اتصاف اصیل باشه و در این حال متوقع بر دو امر اعتباری باشه. این همه جاش اشکاله. لانها معنا نسبی قائم به طرفه و من المحال ان یقوم امر اصیل خارجی به طرفین اعتباریین غیر اصیلین. توجه کردید؟ یک چیزی که مثلا میخواهید که خیلی زیادش بزنید هی بگید همه جاش اشکال داره، همه جاش اشکال داره، طرف دیگه اصلا فکر این نمیکنه که. توجه کردید کجا چی جوری شده اینها؟ اینا توجه، و اینجا واقعا همه جاش اشکال داره. خب حالا وقتی ما البته 2 دقیقه گذشته، ولی من یه 2-3 دقیقه هم از شما قرض میگیرم. توجه کردید؟ بعدا انشاءالله جبران خواهد شد. دیدید که یه اطلاعیه زده بودن که ایام تعطیلات نوروز چند روزه؟ گفتن تا 7ه. توجه کردید؟ من تمام از الان شروع میکنم، یه 5-10 دقیقه اضافه میذاریم برای اینکه اونجا تعطیلاتون چی بشه؟ بیشتر بشه. خب بخونیم پس. فل مجعوله، پس نه ماهیت مجعوله نه اتصاف مجعوله. پس چی مجعوله؟ خیلی تعبیر قشنگی علامه اینجا بگم، فل مجعول من المعلول، یعنی معلول کنده یک بسته مرکبه، میخوام در درون اون مجعول رو پیدا بکنیم، یعنی بحث مجعول به ذات و مجعول به لفظ. فل مجعول من المعلول و الاثر الذي تفيده العله، اون اثری رو که علت افاده میکنه او را، هو وجوده، یعنی وجود معلوله. لا ماهیت و نه ماهیت معلوله، ولا سیرورت و ماهیتی موجودتن، نه سیرورت ماهیت موجودتن، یعنی اتصاف ماهیت به وجود، اونم در واقع مجهول نیستش. و هو المطلوب، به همون مطلوبی بود که تو بحث جل دنبالش بودیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ما که الان گفتیم اون متوقف توقف دارد بر متوقفون علی، درسته؟
بله.
دیگه توضیح نمیدیم که مثلا چه چیز متوقفون علی، متوقفون علی طریقتا وجودش، ماهیتش، چیش؟ توضیح نمیدیم که متوقف چه چیزش دقیقا توقف دارد بر او،
چی میخواد بده اون متوقفون علی؟
آره، اینا هیچ توجه نمیدیم. علاوه بر این توضیح نمیدیم که این متوقفون علی، این بیش، این دومی که الان میگم بیشتر مد نظره، توضیح نمیدیم که متوقفون علی دقیقا چه جور متوقفون علیه، یعنی چه چیزی از هویت متوقف رو تأمین میکنه، علت فاعلیه، علت غاییه، علت مثلا مادیه، علت سوریه، همین یه سره گفتیم، حتی علل اعدادی رو هم میگیره. میگیم آقا شما وقتی یه چیزی پیدا کردی که یه چیز دیگه دید به هر نحوی برش توقف داره، به این متوقف علی میگیم علت. دیگه تفکیم مثلا بعدا روشن گفت با تفکیم علت فاعلی کجا، علت اعدادی کجا، در واقع متوقفون علیه یه علت فاعلیه. میگه الان ما به اونا کار نداریم، ما الان یه سره میگیم چیزی که چیز دیگر برش توقف داره، تحقق چیز دیگر برش توقف داره، فل جمله یک سره.
بعد این معنی بود که میخواست از طرح کلی بت بیان، میخواست در علل میخواست با تمامی مبانی حرف بزنه.
نه مبانی نه، بنابر تمام تقسیمات بود تو قسمت اول، بنابر تمام مبانی چند تا معنا کردن فل جمله داره بر اساس مبانی، تو قسمت دوم بر اساس تمام اقسام علت و فاعل، یعنی علت و فاعل مدلای مختلفی میرسیم بر اساس بحث بعدی. ما کاری به اونا نداریم. بالاخره ما میبینیم که آقا این کتاب تأثیری در یاد گرفتن مطلب من داره. میگم یاد گرفتن مطلب متوقف بر وجود کتابه، در حالی که یاد گرفتن مطلب علت حقیقی مثلا من هستم، علت حقیقی علت مبارز هست.
ما غیر از وجود ماهیت تعبودش باشه، با هم هر جو وجودی هست. خب مثلا در بعد نوعش هم وجود ماهیت هم هست. خب یعنی تو مال اینه که بدونیم الاخره علت چی رو به معلوم میده، فقط از
این هست. این از بحثای تو آتا